أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرمایش محقق اصفهانی در ایراد بر محقق نائینی گفته شد. فرمایش محقق نائینی هم ایراد بر مبنای صاحب کفایه بود. مرحوم آخوند نظرشون بر این بود که می‌فرمودن اماره نمیتونه جای قطع موضوعی علاوه بچه طریقیه بنشینه. استدلالشون هم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی بود و در ضمن کلامشون عبارتی آورده بودن که ازش استفاده میشد که مبناییشون در حجیت امارات تنزیل المعدا منزلت الواقعه. این مبنا ازش استفاده میشد. آقای نائینی مبنا رو قبول نداشت، حمله کرد به مرحوم صاحب کفایه، چند تا مقدمه آورد و حمله کرد و گفت این مبنا غلطه، باطله. مبنای شما که جعل معدا منزلت الواقعه، مبنا باطل است از اساس. محقق اصفهانی جواب آقای نائینی رو دارن میدن، چون خودشون این مبنا رو هم قبول دارن. آقای نائینی خودش قائل به مبنای طریقیته، میگه که احراز برای اماره اعطا شده، صفت احراز. آقای اصفهانی میخوان ایراد بگیرن به ایشون. ایراداتی گرفتن به محقق نائینی که جلسه قبل گفته شد. در ایراد اول و دوم فرض توسعه یا عدم توسعه موضوع اثر شرعی و عقلی رو بحث کردن که حالا بعد دوباره اشاره میکنم. فرمایش محقق اصفهانی کامل بیان شد. حالا ایراداتی و ملاحظاتی بر فرمایش محقق اصفهانی داریم. یکی این که تو اون مقدمه اول کار اومدن گفتن بعث جعل تکوینی برای دایی اقتضاییه. یعنی وقتی شعار بعث میکنه جعل تکوینی میشه. ما این حرف نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ بعث بعث شرعیه، او نمیتونه جعل بکنه دایی تکوینی رو. دایی هم یه امر تکوینیه در درون، ولی اقتضایی بوده باشه. دایی تکوینی، دایی امر اقتضایی هم که بوده باشه، یعنی یک حالتی در نفس شما ایجاد میشه به عنوان دایی. این مگر در درون نفس شما نیست؟ داعویت تو نفس شما مگه نیست؟ ولو اقتضایی بوده باشه. گاهی وقتا داعویت اقتضاییه، یعنی باید من این کارو شرعا انجام بدم. یک داعویتی از نوعی شرعه، اما نفس شما اینو باید تصور کنه، درسته؟ بعد گاهی وقتا تبعیتش میکنید، داعویت میشه فعلیه. بعضی وقتا تبعیتش نمیکنید، داعویت هم اقتضایی میمونه. این در درون نفس شماست. فاعلش کیه؟ فاعلش باید نفس شما باشه. فاعلش کیه؟ اونی که این داعویت اقتضایی تو نفس، تو افق نفس ایجاد میکنه، نفس شماست. منتها چرا اینو ایجاد میکنه؟ چون حکم شرعی شنید، اون بعث اظهار شد، درست؟ پس بعث اظهار باید بشه. اظهارش هم به گوش من رسید. وصله تنجز الی، بعد اینکه وصله و تنجز اون بعث، یعنی اولا بعث شرعی باید اظهار بشه، بعد از اظهار تنجز برای من پیدا بکنه. وقتی تنجز برای من پیدا کرد، نفس من فاعلیت داره، این داعویت تکوینی یه اقتضایی رو تو سوق خودش ایجاد میکنه. حالا یا تبعیتش میکنه، میشه داعویت چی؟ داعویت فعلیه. یا تبعیتش نمیکنه، همون داعویت اقتضایی میمونه. پس دا فاعل و جائل این داعویت اقتضایی نفس است. کی این کار رو میکنه؟ موقعی که بعثی بیاید، بعث از ناحیه شارع باشد، اظهار بشود، تنجز بر منم پیدا بکند. پس این که بفرمایند که خود بعث جعل تکوینی داعویت اقتضایی است، این نمیتونیم قبول کنیم، درسته؟ این ایراد. محقق اصفهانی خودشون دقیق صحبت میکنن. اینجا تعبیر این که بعث جعل تکوینی داعویت اقتضایی باشه رو ما نمیتونیم قبول بکنیم، دقیق نیست. اون بعث چی کار میکنه؟ بعث میاد اظهار میشه. وقتی اظهار شد تنجز پیدا میکنه. تنجز یعنی وصول، یعنی وصله الیه. من میشنوم، مثلا تا شنیدم داعویت اقتضایی رو تو افق خود، نفس خودم ایجاد میکنم. ایجاد میشه، دعویت به واسطه فعل نفس ایجاد میشه در اثر تعجز و اظهار. من در افق نفس خودم این رو تصور میکنم و خلاصه دعویت اقتضایی ایجاد میشه. دعویت اقتضایی که ایجاد شد، یا گوش میدم یا گوش نمیدم، یا گوش میدم یا گوش نمیدم. اگر من اصلا در فکر خودم رو به روی شرعیات بسته باشم، اونایی که اصلا نمیرن احکام شرعی رو بخونن، درسته؟ احکام شرعی اصلا نمیخونن. تکلیف اومده براشون، واصلم شده، اما وقتی که نفس نمیره بخونه، مطالعه بکنه، نمیره اصلا رساله رو بخونه، این دعویت اقتضاییهی که تو نفس بوده باشه رو ندارد. دعویت اقتضایی که ما داریم میگیم، دعویت اقتضایی در اون سوق نفسه، اینو ما داریم میگیم. این دعویت اقتضایی بعد بیاد تو سوق نفس، بعد چی بشه؟ بعد این دعویت اقتضایی بشه دعویت فعلیه در اصل موقعی که من اومدم امتثال کردم. این فرمایش محقق سوهانی رو به عنوان دعویت اقتضایی، اینو خلاصه بس جعل تکوینی دعویت اقتضایی بوده باشه، اینو قبول نداریم. این در فرض این که ما دعویت اقتضایی رو در افق نفس ببینیم. یک احتمال دیگه هم هست که طولمان تو جزوه نیست، این که دعویت اقتضایی رو دعویت اقتضایی در افق نفس نبینیم. این خیلی دقت کن، دعویت اقتضایی رو در افق نفس نبینیم، بلکه ما دعویت اقتضایی رو بگیم، یعنی دعوت الشارع، از کاری به نفس ما نداره. دعوت الشارع کی به وجود اومد؟ به بعث. بعث داره دعوت الشارع رو میکنه، بعث دعوت الشارع. اونم ما باز به نظر میاد که نگیم صرف بعث جعل دعویت اقتضایی، چون دعویت دعوت الشارع یه نوع دعوت تشریعیه، تکوینی نیست. این دعویت اقتضایی اگه خواستید تکوینی بگیرید، همون در سوق نفس باید تصور کنید. اما دعوت اقتضایی رو اگر شما خواستید که تشریعی بگیرید، که علی ظاهر اینجوری نیست، چون بعد دیگه اون به فعلیت معنا نداره بگیم اقتضایی به فعلیت نرسید، اون اقتضایی دیگه نیست. اگر اینجوری بگیرید بله، اما کلمه اقتضایی نباید براش میابدید. ما یه دعویت، اینو خیلی تاکید میکنم، چون مسئله دقیق، ممکنه یکی اینجوری تصور کنه بگه آقا شاره بعثو که آورد، یعنی دعوت کرده از شما. خب اگه این دعوت کرده، که اون دعویتی که مرتبط با بعث شارعه، که حالا اونو یا در اثر بعث شارعه یا در اثر اظهار بعث شارعه میگیم شاره دعوت کرد، اگه اونو بگیم نباید اسمش بذاریم اقتضایی، بلکه باید بگیم دعوت تام، اما تشریعی. چرا اینو دارم میگم؟ این دعویت اقتضایی رو کی میگفتن فعلی میشه؟ وقتی که نفس قبول میکرد، درسته؟ اونو میگفتن فعلی میشه. پس همون اقتضایی که فعلی میخواد بشه، همون دعویت نفس باید بوده باشه، درسته یا نه؟ اقتضا و فعلیت رو کدوم دعویت اومده؟ اگر رو دعویت نفسانی اومده باشه، بله، قبلا در مرحله اقتضا بود، تا من امتثال کردم میره تو مرحله فعلیت. و الا اگر دعویتی بوده باشه که وابسته به امر شارعه، او که با عمل کردن من به فعلیت نمیرسه، که او با ابلاغ به فعلیت میرسه. خیلی دقت کنید، او با ابلاغ به فعلیت میرسه. شارع بعث تشریعی رو کرد، میگیم آقا شارع دعوت خودشو کرد، اما دعوتش هنوز به فعلیت نرسیده. اظهارش کرد دعوت تحقق پیدا کنه. یه شخصی شما رو میخواد دعوت کنه به مهمونی، اگر دعوت اون صاحب البیت رو بخواید در نظر بگیرید، دعویت او رو، این وقتی که دعوت کرد و اظهار کرد، دعویت از ناحیه او تمام شده از جهت فعلی، یعنی دعوتتون کرده. حالا شما یه دعویتی میخواید که شما هم برید حرکت کنید به طرف منزلش، درسته؟ اون دعویت میشه دعویت نفس شما. اول که شنیدید دعوت اون صاحب خونه به شما رسید، این دعویت در درون نفس شما فعلا دعویت اقتضایی است، تا انقیادش کردید میشه فعلیه. اگر دعویت فعلیه دعویت نفسانی است، اقتضایی هم باید نفسانی باشه. خلط بین دو نوع دعویت شده. محقق اصفهانی اون دعویت اقتضاییه که بعث علتشه او رو تو ذهنشون آوردن، بعدم گفتن جعل تکوینی در یه، نه اون جعل تکوینی نیست، پس تشریعیه، تا اون مرحله هنوز تشریعیه. اظهار تکوینیست، وقتی اظهار شد اون دعویت اقتضایی تشریعیه اظهار میشه، با اظهار شدن یک دعویتی تو خارج تکوینیه میتونی تصور کنی، اما اون دعویتیه که نسبت به امر شارع، یعنی شارع داییست، درسته؟ اما اون جایی که من یه دعویت فعلیه دارم، میگم این دعویت فعلی مال نفس منه که انقیاد کردم، اقتضایش هم باید مال نفس من باشه که به مرحله فعلیت رسیده، یک دعویتی در درون خودم. این دوتا با هم خلط شده. محقق اصفهانی فرمودن بس جعل تکوینیست لدا الاقتضایی، دایی که میگیم نه اینجوری نیست، اصلا اون دعویت تکوینی که من تو درون من بود وقتی انقیاد به فعلیت میرسه، قبل از انقیاد اقتضایی، اونم دعویت نفسه، ربطی به دعویتی که وابسته به بس بوده باشه ندارد. اون مثل صابخونه است که دعوت میکنه، توجه این؟ پس اینجا محکوم اسم حق اصفهانی یه خلط اینجا واسه بین این دوتا دعویت ها خلط شد. این یه نکته. بله؟ نه، این دعویت نفس من تکوینیه، اما اونی که مربوط به شارع اون فرق میکنه، اصلا مربوط به نفس من نیست. اون دعویتی که شارع نسبت به مکلفین به عنوان دعوت میخواد بکنه به فعل تشریعی، به فعلی که خود شارع تشریعش کرده، که اونم دو تا مرحله داره. تو یه مرحله یک دعویت تشریعی داره، درست؟ یه مرحله تکوینی هم به نظر ما داره و اون اظهار البعث، اظهار البعث در خارج، اظهار بست امر تشریعیه، مثل اینکه امر تکوینیه، مثل که شارع یه روایت میاره، یه آیه قرآن میاره، اون تشریع غیر این آیه قرآنه که اومد، اون تشریع یک نوع دعویتی است، درسته؟ در دعویت تشریعی است و آش هم همون تشریع. اون موقعی که اظهارش میکنه یک دعویه، یعنی دعوتی است، تکوینی هم هست اونم، چون شارع یه روایتی میاره، یه جوری به ما میرسونه، درسته؟ این میشه دعویت تکوینی. مثلا فرض کنید به یک وسیله شارع به دست ما میرسونه این مطلب رو، خب اونم بگیم مثلا با روایت، اگر با روایت و آیات باشه میشه یک نوع دعویت تکوینیه. اما این دعویت چیه؟ دعویت من ناحیت شارعه. اما اون دعویتی که تو نفس من بود که گفتم به انقیاد من فعلی میخواد بشه، اونی که فعلی میشه قبلا اقتضایی بود، اون دعویت درون نفس من بود، درسته؟ اون فاعلش خود نفسه. این یه نکته. دو، مرحوم محقق اصفهانی در مناقشه دوم و سوم تارتن بر فرض عدم توسعه در موضوع اثر شرعی و عقلی صحبت کردن، کما اینکه تو ایراد اولشون ایرادشون این بود، اون ایرادی که ایشون ذکر کردن در مناقشه، ملاحظه بکنید دوم، تو اونجا تو ایراد دوم، مناقشه دوم و مناقشه اول، اینجا اومدن مسئله رو اینجور مطرح کردن. تو مناقشه اول اومدن گفتن که اثر عقلی و اثر شرعی این دوتا چیه؟ متوقف بر احراز حقیقی است. بعد یه فرض دیگه یه تو مناقشه دوم اومدن مطرح کردن که فرض توسعه در موضوع اثر شرعی و عقلی بود، که اینم به خاطرتون بوده باشه، بعد اومدن تو اینجا فرض توسعه رو کردن و منتها اومدن گفتن این توسعه خلاف فرض کلام محقق ناینیه، ظاهر کلامشون هیچ توسعه‌ای در مقام ثبوت صورت نگرفته. اینو به خاطرتون بوده باشه، اونجا که قائل میشدیم به عدم توسعه در موضوع اثر شرعی، این عدم توسعه یعنی چی؟ یعنی موضوع اثر شرعی و عقلی فقط احراز حقیقیه، اینو میگیم عدم توسعه. توسعهش یعنی چی؟ یعنی موضوع عامه، هم احراز حقیقی هم احراز اعتباری، هر دو موضوع اثر عقلی و شرعیه، درسته؟ فرض معنی توسعه و عدم توسعه اینه. اونجایی که قالب عدم توسعه شدیم و موضوع اثر عقلی و شرعی فقط احراز حقیقی گرفتیم، مرحوم محقق اصفهانی فرمودن آثار احراز حقیقی نمیاد. اونجایی که موضوع رو اهم گرفتیم از احراز حقیقی و اعتباری، در اون فرض اومدن گفتن چیه؟ گفتن که آثار، گفتن آثار عقلی و شرعی میاد، ولی که این خلف فرض آینه. اینو من تکرار کردم که تو ذهنتون باشه. محقق اصفهانی میفرماین که خلاصه هر دو فرض اشکال داره. ما حالا میخواییم یه بحثی رو اینجا باز کنیم تو ملاحظه دوم. ما داریم اینو میگیم، میگیم مقتضای تحقیق اینه که موضوع اثر عقلی، اونی که عقل داره میاد میگه، اون چیه؟ مخالفت تکلیفی است که تکلیف شرعی که محرز بوده باشد، اعم از این که احرازش حقیقی باشه اعتباری باشه. عقل اگر تکلیف احراز اعتباری هم داشته باشه اندشاره، بازم میگه که مخالفتش جایز نیست دیگه. موضوع حکم عقل اینه. شرکی نمی بگه حتما باید احراز حقیقی باشه تا من بگم مخالفتش جایز نیست. نه، عقل میگه اگر تکلیف احراز شد، چه احراز وجدانی خارجی حقیقی، چه احرازی که شارع اونو احراز میدونه، شما مخالفت شارع رو انجام بدی حرومه. مخالفت شارع انجام بدی عقاب داره، درسته؟ عقل حرومه نمیگه، میگه عقاب داره، حرمت عقلی منظورش، درسته؟ عقاب داره. اینو فقط تو جایی که احراز حقیقی بوده باشه نمیاد بگه، در جایی که احراز احرازیه که شارع پسندیده اعتبارش کرده، اینجا هم باز عقل میگه مخالفت شارع رو نکن، درسته یا نه؟ اگر یه جایی ما این فرض رو بکنیم شارع یه چیزی احراز حساب کرده، وقت عقل میگه که چون این احراز حقیقی نیست، من میگم مخالفتش عقاب ندارد. چرا؟ میگه مخالفتش عقاب دارد. پس ما مقتضای تحقیق اینه که موضوع الاثر العقلی به حسب مقام ثبوت، نه در مقام اثبات، به حسب مقام ثبوت اعم است، مبسته است، عقل یدرک موضوع حکمی به استحقاق العقاب، و اون مخالفت تکلیف محرز است به معنای اعم از حقیقی اعتباری. فعلا هازا نفس و اعتبار الاحراز، تا اعتبار احراز میشه محقق موضوع حکم عقل و استحقاقه. این فرض حرف ما تو مقام ثبوت هم هست، ولو مرحوم اصفهانی ایراد کردن گفتن این خلف فرض آینه آینیه. کاری به ایرادشون ندارم، بله ایرادشون برای آینه آینی درسته، اما فعلا ما خواهیم اینو بگیم، میخواهیم بگیم در مقام واقع ما به نظر ما موضوع اثر عقلی موسعه تو عالم ثبوت، اما موضوع اثر شرعی این موسع نبوده از اول. ببینید چی میخواهیم بگیم، اینو خیلی دقت کنین، خیلی حواستون شیشتونگ باشه اینجا. ببینید موضوع اثر شرعی از اول موسع نبوده، اما موضوع اثر عقلی از اول موسع بوده. یعنی فرض که محقق اصفهانی میگن یا این دوتا موضوعش موسعه یا این دوتا موضوعش موسع نیست، میگیم بر اینجوری نیست. در موضوع اثر عقلی میگیم موضوعش از اول موسع بوده، اما در اثر شرعی میگیم موضوعش موسع نبوده. چرا میگیم موضوعش موسع نبوده؟ چون احکام برای چی جعل شده؟ حرمت برای شرب الخمر جعل شده. اصلش یعنی خمر در نظر گرفته میشه، حرمت شرب الخمر، درسته؟ این حرمت که اول جعل شده اینه. خب حالا شما اگر احرازش کردی اینو خمر میبینی، پس وقتی احرازش احراز حقیقی بود شما اینو خمر ببینی، موضوع اثر شرعی محقق میشه، حرمت میاد، نجاست میاد. اینجا موضوع حرمت شرعی ابتداعاً ذات المعلوم یا معلوم به ما هو معلومه، چون در مقام ثبوت موضوع حکم شرعی تابع اعتبار شارعه، اونی که شارعه اعتبارش کرده موضوع حکم شرعی، او میشه موضوع اثر شرعی در مقام ثبوت. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اما بعد حجیت اماره، اگر از ادله حجیت حرمت شرعیه رو استفاده کردیم، اینجا موضوع توسعه پیدا میکنه در مقام ثبوت. این تصور نمیشه الا بر مبنای انشاء حکم مماثل. یعنی شما اول میاد چیکار میکنید؟ میگید موضوع همون احراز حقیقی است، احراز حقیقیه. خمر باید بوده باشه تا حکم حرمت بیاد. اگه شارع اومد گفتش که دو نفر شهادت دادن خمر تو اجتناب کن، معناش چی میشه؟ اگر شما استفاده کردی مبنای انشاء حکم مماثل رو، اگر گفتی شارع حکم مماثل جعل کرده است، معنای این مسئله چیه؟ اگه گفتی شارع حکم مماثل جعل کرده، اگر گفتید شارع حکم مماثل با واقع جعل کرده، یه حکم شرعی اومده دیگه. این حکم رو شما الان تو اماره دارید میبینید، مفاد اماره رو دارید دریافت میکنید، درسته؟ این احراز نسبت به اون خمر خارجی نیست دیگه. شما اینجا دارید بالعیان میبینید این مسئله رو. اینجا شارع داره یک اعتباری میکنه برای شما و نتیجه این اعتبار اینه که موضوع رو توسعه داد، یه حکم دیگه هم اینجا فرض کرد. اینجا میگیم خب بله، یه توسعه در مقام ثبوت شارع قرار داده، اما ابتداعاً چی بود؟ فقط همون احراز حقیقیه بود. اما بعدن چیه؟ شارع وقتی ادله حجیت رو آورد، یه توسعه داره میاد میده. خب این توسعه که صورت گرفت، به قول مرحوم اصفهانی، اگر این توسعه در مقام ثبوت بوده باشد به درد ما میخوره. در مقام ثبوت، چون این مرحوم اصفهانی انشاء حکم مماثل گرفته. اما اگر فقط ما از ادله حجت اعتبار احراز رو بگیریم بدون انشاء حکم مماثلی در مقام ثبوت، اگر این رو بگیریم، توسعه در موضوع اثر شریع به حسب مقام ثبوت پیش نیامده، لذا اون ایراد محقق اصفهانی هم پیش میاد که اثر شرعی بر اعتبار احراز نخواهید داشت. این فرمایش ایشون. منتها یک نکته مهمی که تو اینجا هستش اینه که اگر ما موضوع اثر عقلی رو در مقام ثبوت، اهم از اون چی که احراز شده حقیقتن یا اعتبار شده احرازش، بگیریم، اینجا اشکال حل میشه. چون که کسی که قائل به طریقیت و اعتبار الاحراز هستش، اینجا دیگه اعتبار الاحرازش لغو نیست، چون تنجز برش متردد میشه. چون ما موضوع اثر عقلی رو چی گرفتیم؟ اهم گرفتیم دیگه. ولو موضوع اثر شرعی و اهم نگرفته باشیم تو مقام ثبوت علام ابن طریقیه، اما موضوع اثر عقلی رو اگر اهم گرفته باشیم، اون موقع نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تنجز میاد دیگه در اعتبار الاحراز. اونم تنجز بیاد بعضی برشون کافی. میگن آقا بنابر مبنای طریقیت تنجز آمد، حکم شرعی منجز شد، ولو اثر شرعی نیاد از جهت اینکه خود اثر شرعی در ثبوت موضوعش اهم نیست، اما تنجزش که بیاد کافی. یعنی وقتی گفتیم جعل طریقیت شده، اون که گفتیم موضوع اثر عقلی اعم است، همین کفایت میکنه، باعث میشه که تنجز و استحقاق عقاب بیاد در موقع مخالفت. پس یعنی لازم است دوتاشو با هم بیاریم، یکیش هم که بیاریم اثر متردد میشه، یعنی اون حرمت در حق من منجز میشه، مبنای منجزیت و معذرت. ولی ما این مبنا رو قبول نداریم، اما میخوام بگیم که این اشکال اصلی و اساسی بر مبنا حل میشه. یعنی لازم نیستش که بگیم اثر شرعی ما نداریم، فایده نداره. خب اثر عقلی رو داره، یعنی حکم منجز شده برای شما، درسته یا نه؟ تنجزه میاد. اینو می‌خوایم، اینو اینجا می‌خواستیم تذکر بدیم که محقق اصفهانی یه جوری صحبت کردن که انگار این دوتا همیشه با همن، اثر عقلی و اثر شرعی، یا میان یا دوتایشون نمیان. نه، گاهی وقتا ممکن اثر شرعی نیاد. اگه موضوع اثر عقلی و اهم دونستیم، بنابر مبنای طریقیت هم کار ما بی اثر نیست، تنجز میاد. پس بنابراین گاهی وقتا یه مبنا مثل مبنای طریقیت تنجزرم میاره. اینم از این جهت. اشکال اساسی ما به مبنای تنجز، مبنای تنجز رو میگیم اصلا باطله به دو دلیل. یک، بیانی که آقای خویی آوردن، اینو ملاحظه سوم ماست. یه بیان دیگه ای که بیان بعض الاساطینه. خیلی خلاصه من عرض میکنم بیان آقای خویی چیه؟ حجیت اگر به معنای تنجز باشد، تخصیص در احکام عقلی لازم میاد. حرفشون خیلی قشنگه. اگر حجت و معنی تنجیز و تعذیر گرفتید، تخصیص در احکام عقلی است. منظورشون چیه؟ میگه آی خویی میخوان اینو بگن، میخوان بگن آقا حجیت به معنی طریقیت و کشف اگر بوده باشه خوبه، اما اگر به معنی طریقیت و کشف نگرفتید، به معنی تنجز گرفتید، مشکل تخصیص در احکام عقلی است. مشکلش چیه؟ این قاعده قبح عقاب لا بیان یادتونه؟ قبح عقاب مال کجا بود؟ مال جایی بود که بلا بیان باشه، درسته؟ خب الان شارع اگر یه روایتی آورد، ما قائل به مبنای طریقیت شدیم، قائل به مبنای انشاء حکم مماثل شدیم، بیان شارع رسیده، درسته؟ اما اگه قائل به مبنای تنجس شدیم، بیان رسیده؟ شما بگید. نه بیان نداره. خب حالا من از شما میپرسم، روایت اومده قائل به مبنای تنجیز و تعذیریم، بیان نیومده، درسته؟ خب شما دارید میگید که چون روایت اومده اگر من عمل نکنم عقاب میشم، درسته یا نه؟ از یه طرف هم بیان نیومده که، فقط تنجیز و تعذیر اومده، درسته؟ پس باید بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان تخصیص میخوره. میگیم عقاب قبیح هست اگر بیان نیومده، الا در فرض این که بیان نیومده اما تنجز حکم شرعی اومده، در اون صورت هم باز عقاب به اصطلاح قبیح هست. قبح عقاب بلا بیان رو که شما گفتید، بعد بگید که در اون فرض هم باز عقاب میاد، دیگه قبحش برداشته میشه. شما گفته بودید قبلا بلا بیان قبیحه، در جایی که دقت کنید، در جایی که تنجیز و تعذیر بیاد، در جایی که تنجیز و تعذیر رو شما قائل شدید، منجزیت و معذریت رو قائل شدید، اینجا چی میشه؟ در فرض منجزیت و معذریت بیان اومده؟ نه. اما شما میاد میگید اینجا دیگه عقاب قبیح نیست، عقاب جایزه، پس قبح عقاب بلا بیان رو تخصیص زدید، درست شد؟ یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی اگر بیان از ناحیه شارع نیاد، نمیتونه شارع عقاب کنه، قبیحه که بخواد عقاب بکنه، درسته؟ قبیحه که بخواد عقاب بکنه. عقاب مال جاییست که بیان اومده باشه. بعد حالا اومدید میگید تو مبنای تنجیز و تعذیر میگید با اینکه بیان نیومده بازم شارع عقاب میکنه. شما همین الان گفتید عقاب مال جاییه که بیان اومده باشه، میگید نه، عقاب هم مال جاییه که بیان اومده باشه، هم مال جاییه که تنجیز و تعذیر اومده باشه. پس قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان رو دارید چیکار میکنید؟ تخصیص میزنید. قبح عقاب بلا بیان میگه عقاب فقط مال جاییه که بیان باشه، درسته یا نه؟ شما دارید میگید نه، تخصیصش میزنم، تو جایی که بیان نیست ولی کن تنجیز و تعذیر هست بازم عقاب هست، تخصیص قاعده عقلیه رو دارید میزنید. اینه ایراد آقای خویی. ایراد بعض الاساطین اینه، بعض الاساطین میفرمان حجیت اگر به معنای تنجز باشد، اصلا فتوا دادن به حکم شرعی صحیح نیست، چون لازمه یه مبنای تنجز و تعذیر اینه که فقط اثر عقلی وارد شده بدون اینکه اماره بیان باشه، طریق باشه. خب وقتی که شما طریق ندارید چطوری میگید حکم الله اینه؟ بیان که ندارید برای حکم الله، تنجز دارید، چطور تو رساله نوشتید این کار حرام شرعی است بر اساس یه اماره؟ طریق داشتید بهش؟ میگید نه طریق نداشتم، مبنای طریقیت رو قبول نکرده بودم. خیلی خوب، انشاء حکم مواصل رو قبول داشتید؟ نه انشاء حکم مواصل هم قبول ندارم. پس این چی بود که فتوا دادید این حرامی که در رساله نوشتید؟ این حرامی که در رساله نوشته شد از کجا به دست اومد؟ اگر قائل به مبنای انشاء حکم مواصل باشید، حرام از انشاء حکم مواصل به دست اومده، شارعی انشاء حکمی کرده دیگه، میتونید بگید آقا این مسئله حرام است، روایت اومده که حرامه، اماره اومده که حرامه، منم میگم حرامه. این در فرض این که حرمت از کجا اومده باشه؟ از یه اماره اومده باشه و شما قائل به انشاء حکم مواصل باشید. یا اگر به مبنای طریقیت قائل شدید، باز در مقام طریقیت یک بیانی اومده از ناحیه شارع، بیان واقع بوده، بیان شما بر اساس تتمیم کشف گرفتید، گفتید که خلاصه خدا اینجا یه حکم شرعی داره، میگید آقا من اماره رو علم دیدم، لذا گفتم که چیزه، من واقع رو دارم میبینم، به این دید بودید که من واقع رو دارم میبینم. بازم میتونید فتوا بدید، میگید آقا من روایتی که دیدم شارع به من گفته بود زن تو جای علمه، مثل اینکه علم به واقع داری، تو موقعی که علم به واقع دارم من دارم واقع رو میبینم، پس من اماره رو که دیدم، روایتی که دیدم فتوا میدم، میگم من حرمت رو دارم میبینم. اما اگر قائل شدی مبنای تنجیر و تعذیر، دیگه نمیتونید بگید من حرمت رو دارم میبینم. اگر حرمتی آمده باشد منجز است. چطوری شما تو رساله میگید حرامه؟ نمیتونید بگید حرامه. فتوا دادن راش بسته میشه، چون ممکنه مطابق با واقع باشه اماره، ممکنه اماره مطابق با واقع نباشد. فقط چی باشه؟ این اماره چی باشه؟ مطابق با واقع نیست، اماره عذر برای شما باشه، ممکنه مخالف با واقع باشه. در این فرض شما حکم شرعی ندارید. اگر عذر بوده باشه فقط میگه من عذرم برای شما، حکم شرعی نداره، حکم شرعی به دست شما نیست، نرسیده، درسته؟ پس بنابراین اگر شما بیاید و حجیت رو به معنای تنجیه و تعذیر بگید، تو جلد اول اصول هم گفته بودیم تو مبانی تنجیه و تعذیر، اونجا بعض الاساتین به این مطلب اشاره کردن، اگر قائل شدی به اینکه حجیت به معنای تنجیه و تعذیره، فتوا در رساله نمیتونید بدید. آیا صاحب کفای شما اگر قائل به تنجیه و تعذیر شدید، نمیتونید تو رساله فتوا بدید. اصل مبنای تنجیه و تعذیر عیب اساسی داره، ای بشینه با اونی که شما دارید فتوا میدید در رسالتون نمیسازه، معلوم میشه شما قائل به مبنای تنجیه و تعذیر نیستید تو مقام عمل، تو مقام فتوا تناقض در رفتار شما پیش میاد. اگر مبنای تنجیه و تعذیر داشته باشید، نمیتونید تو رساله هاتون فتوایی ذکر کنید. اینم از این جهت. پس بنابراین اصل مبنای تنجیه و تعذیر هم تخصیص در احکام عقلیه توش بود، کما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودن، هم مخالف با خود فتوا دادن صاحب کفایه بود. صاحب کفایه‌ای که قائل مبنای تنجیه و تعذیرن نباید فتوا بدن، پس فتوا دادن ازش برمیاد که یا باید مبنای انشاء حکم واسطه داشته باشن یا مبنای طریقیت رو داشته باشن که روایتو که میبینن به عنوان حکم شرعی ببینند تا بتونن فتوا بدن. بعد هم اینجا ما یه اشاره کردیم، ما در سیره اوغلایی به مبنای طریقیت قائلیم، چون بناء اوغلا اعتماد بر طرقه، بنا بر ترتب اثر عقلی ندارن که مؤاخذه اب و تنجز بوده باشه، الا به این که اماره رو طریق به واقع ببینن، یعنی طریقیت ناقصه رو اوغلا توی سر جا به شیعه اعتماد میکنن، به طرق ناقصه، مثل خبر ثقه رو بهش اعتماد میکنه. اینا طرق ناقصه است، اما اوغلا بهش اعتماد میکنه. کمی که حجیت ظواهر هم از همین قبیله، اینو ما از باب طریقیت میبینیم. پس نتیجه بحث این شد که آیه ناینی اشکال کردن بر مبنای جعل معدا منزل واقع و ملتزم شدن به مبنای طریقیت، و خویی هم رو همین مبنا رفتن. آیه سوهانی دو تا مبنا دارن، یکی مبنای تنجیز و تعذیر که ما ردش کردیم، یکی مبنای انشاء حکم مواصل، و ایراد گرفتن به مبنای طریقیت و صاحب کفایی هم التزام پیدا کرده به مبنای تنجیز و تعذیر. و قبلا هم گفتیم انما افاده المحقق و ناینی فی تسیه مبنا طریقیه این تامه ولا یرد علیه ما افاده المحقق و الاسفهانی، یعنی مرحوم محقق اصفهانی میخوان مبنای طریقیت رو خیلی دیگه باطل کنن، میگیم نه این قدم باطل نمیشه، اما مفاده المحقق اصفهانی در تصحیح مبنای انشاء حکم مواصل هم تامه و ایراد محقق ناینی برش وارد نمیشه، اون مبنای انشاء حکم مواصل هم مبنای تامیه. اونجا بعد ایشون هم بعد جا آوردن تنجیه و تعذیر، ولی ما تو این بحث کامل اشاره نکردیم، اما خب به هر حال این یه خلاصه ای بود از این مباحث. این هم خلاصه انشاء حکم مواصل تنجیه و تعذیری، بعد گفتیم تنجیه و تعذیر تو فتوا اشکال پیدا میکنه، مبنای تمامی نیست، تو بعضی جا اونو قائلا، تو بعضی جا اینو، این ایراده دیگه، ایراده به مبناشون دیگه، میگیم آقا تنجیه و تعذیر رو قائل نشید، تنهایی فایده ای نداره. بله بله، یکیش از آیه خویی، یکیش از آیه بعض الاساتید. این فل جمله بحث ما، حالا یه توضیحاتی می‌خواستم بدم دیگه در این زمینه، چون یه سری نکته‌های لطیف و ظریفی داره که دیگه حالا شده باشه برای فرصت دیگه یه بحث دیگه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.